آیا می دانستید اگر حدود یک ساعت قبل از خواب از گوشی تلفن همراه، تلویزیون و وسایل ارتباطی استفاده نکنید، خواب راحت و آرامی خواهید داشت؟ بسیار متشکریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد امروز همراهی کردید. تا فردا و تقدیم رهاوردی دیگر، خدا نگهدار.
کتاب قانون
اصل 136 قانون اساسی. رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید، باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
قانون اساسی میثاق ملی.
راه روشن. یک حرکت صحیح همگانی در راه است.
تو خودت باید تصمیم بگیری پسرم.
بله.
آخه اینطوری که نمیشه. تو دیگه بزرگ شدی.
ای بابا، حوصله داری مامان؟
ده ده. تو باید برای زندگی تصمیم بگیری. باید آینده‌ت خودت معلوم کنی. چی رو مهم نیست.
پاشو مادر، پاشو. تو جوونی، یه فرصت خوب داری. میتونی انتخاب کنی. تو باید از همین الان آیندتو بسازی مادر. و این بستگی به انتخاب امروزت داره.
بشتاب، همت چاره ساز است.
راه تمام برادر راهگرام فرما بکن بشتاب، فرما بکن بشتاب، فرما بکن بشتاب، همت چاره ساز است.
فصلی نو، فرصتی دوباره، اقتدار، ایمان، انگیزه، فرصت با هم بودن، فرصت درخشیدن، پیکاری با همبستگی و وفاق و همدلی، رقابتی با شور و شعور و آگاهی، با شرکت مردم، با حضور مردم.
حضور آگاهانه در انتخابات و انتخاب هوشمندانه مشارکت در تعیین سرنوشت کشور عزیزمون ایرانه. همه با هم دست در دست هم میدیم، مثل همیشه در بزرگترین رویداد سیاسی کشورمون سهیم میشیم. هر کدوم از ما با سلایق، ایده ها و عقاید مختلف با یک هدف مشترک در کنار هم میایم. دست هم رو میگیریم برای اینکه ایران برامون مهمه. فارغ از همه تفاوت سلیقه ها و رنگ ها، اینجا ایرانی است به نام من و تو. ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری تقریبا دیروز به صورت رسمی پایان پذیرفت. دیگه از این به بعد باید منتظر تایید صلاحیت اونها توسط شورای نگهبان باشیم. تایید صلاحیت به منزله معرفی این داوطلبان خواهد بود و از این پس مسئولیت خطیر یکایک ایرانیان مشخص خواهد شد. همه ما شهروندانی که میتونیم در کنار هم دیگه با بررسی و جستجو در سوابق کاری و اون چیزی که به عنوان یک نماینده اصلح میتونیم برای پست ریاست جمهوری انتخاب کنیم رو باید بررسی کنیم و از اینجا به بعده که مسئولیت من و شما پررنگ‌تر میشه. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زندگی ایران امروز که به صورت مستقیم مسئله مهم 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری میپردازه.
ایران امروز. برنامه از رادیو ایران. برای دیدن برنامه ایران امروز از رادیو ایران به برنامه کاربردی ایران صدا و همچنین وبگاه رادیو ایران به آدرس www.radioiran.ir مراجعه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش زندگی عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما شنوندگان و همراهان خوب رادیو ایران. تحلیل فهرست نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری 1400 که تا دیروز ثبت نام کرده بودن و کار ثبت نام هم به پایان رسید. اما مهمانان برنامه امروز جناب آقای محمد کاظم انبارلویی، تحلیلگر مسائل سیاسی و رسانه و عضو حزب مؤتلفه اسلام، جناب آقای منصور مظفری، مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد، تحلیلگر سیاسی، شما گرامیان همراه ما باشید تا ساعت 12:40. ضمن اینکه خب صدا تصویر ما را هم میتونید ببینید از طریق وبگاه رادیو ایران و همچنین کارافسر ایران صدا که ما در خدمتتون هستیم با برنامه ایران امروز که ویژه انتخابات است. اگر برنامه‌های پیشین ما را شنیده باشید حتما میدونید که ما یک سلسله مباحثی رو از آغاز این سلسله از برنامه‌ها با شما در میون گذاشتیم. مسئله اهمیت انتخابات، وضع داوطلبان، عرضم به خدمت شما، فضای مجازی، شعارها و وعده‌های داده شده و همچنین موضوع مشارکتی که دیگران در این زمینه داشتن. با من عذرخواهی میکنم یک لحظه ما باید تلفنمون خاموش میشد که این را هم جز ما را عفو بفرمایید که تلفنمون الان خاموش کردیم. عرض کنم خدمتتون که بله، در این برنامه بیشتر صحبت کردیم و امروز هم همونطور که خدمتتون عرض کردم موضوع تحلیل فهرست نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری 1400 هستش که در خدمتتون هستیم.
نظر شما درباره موضوع برنامه ایران امروز چیست؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره تلفن های برنامه 220-486-220-5009، شماره سامانه پیامکی ما 30900.
از کنم خدمت شما. خب دیروز که ثبت نام به پایان رسید 592 نفر اعلام شد از توی ستاد انتخابات. خب طبیعی است که آمارهای متفاوتی که اعلام شده هر یک حاوی اطلاعاتی است، حالا که در طول برنامه هم انشاءالله به اون خواهیم پرداخت که حالا عرض کنم که تعدادی که تحصیلاتشون فوق لیسانس، لیسانس، دکترا و غیره، و همچنین از نظر جنسیتی هم میتونیم بگیم که این دوره 7% ظاهرا خواهران هستن و بقیه هم برادران عزیز ما هستن که ثبت نام کردن. به اضافه این که من خدمت رو عرض کنم دور قبلی که انتخابات در کشورمون برگزار شد 1636 نفر ثبت نام کرده بودن، و خب به هر حال این با توجه به این مسئله 592 نفر بازم یه مقدار قابل قبوله. البته کسانی که شرایط این رو داشته باشن بایستی مطرح بشن. وارد بحث میشیم. عرض کنم که جناب آقای انبارلویی، اولین پرسش از شما داشته باشم به عنوان یک تحلیلگر، به نظر شما چند درصد از ثبت نام ها می شود به حساب رفتار حزبی نامزدها گذاشته بشه و چند درصد این نامزدها واقعا در نتیجه چالش های درون حزبی وارد صحنه انتخابات شدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت حضرت عالی و همکارانتون و مهمان محترم و شنوندگان و بینندگان محترم سلام عرض می کنم. ما ابتدا باید یه صورتبندی از آرایش سیاسی ثبت نام کنندگان داشته باشیم.
بله.
تا یک چنین تصویری نداشته باشیم نمیتونیم به سوال حضرت عالی پاسخ اقناع کننده بدیم. از میان این 592 نفر یا نزدیک به 600 نفر ثبت نام کننده، حدود 40 نفر از اینها سوابقی دارن که مطابق شرایط ثبت نام و شرایطی که در قانون اساسی اومده است میتوانیم اینا رو تلقی بکنیم. خب متاسفانه وزارت کشور در به وزارت کشور رو باز کردن، به هر کسی گفتن میتونید بیا ثبت نام کنید. نه مدارک اونها رو در ابتدای ورود چک کردن و نه به اصطلاح که ببینن ابتداییات قضیه رو دارن یا نه، افرادی حتی مثلا چه بسا دیپلم نداشته باشن یا صلاحیت های علمی عملی نداشته باشن و برگ سوء پیشینه نیاورده باشن، اومدن اونجا ثبت نام کردن که خب باز وزارت کشور اینها رو راه نمیداد. یا کسانی که گفتن اصلا ما قانون اساسی قبول نداریم،
برای
که قانون اساسی قبول نداره، یا اصلا من از قبل میگم که اگر من رد بشم من انتخابات قبول ندارم، اینها دلیلی نداره که بیان ثبت نام کنن. یعنی کسی که اصل بازی قبول نداره، داور بازی، قواعد بازی قبول نداره. من اما خب اجازه دادن، اینها اومدن ثبت نام کردن، یه تریبونی هم در اختیارشون گذاشتن، اومدن مطالب گفتن. اگر بخوایم از نظر صورتبندی آرایش سیاسی این 40-45 نفر حرف بزنیم، اینه که خب ما در یک ضلع رقابت اصلاح طلب ها هستن که در یک نهادی به نام نهاد اجماع ساز جمع شدن و گفتن که از درون این نهاد یک نفر بیرون خواهد اومد و ما در انتخابات بر اساس تمرکز تجمیع در رأی اصلاح طلبا با اون یک نفر، اما این نهاد نتوانست اون یک نفر رو تایید کنه، علیزا تعدادی بین 10 تا 11 نفر از کسانی که ثبت نام کردن از کسانی هستن که مورد توجه این جریان سیاسی است.
آقای انبالوی شما انتقادی دارید به این نوع روش که
نه من فعلا گزارش میدم به سوال اول شما پاسخ میدم.
استدعا میکنم چون ما میخوایم یه مقداری با یک روند سریعتری، البته گزارشی که شما میدین ارزنده است، خب در خیلی جا از رسانه دیداری شنیداری گفتاری فضای مجازی اینا منتشر شده، ولی در این حال چون شما دقت نظر دارید
ببینید 25 حزب و گروه اصلاح طلب به اضافه 10-15 شخصیت در سطح ملی شخصیت حقیقی جمع شدن در یک نهادی، بعد یک مجمعی تشکیل دادن، قرار بود از درون این نهاد یک نفر بیاد بیرون، اما این فرصت نشد یا این توافق صورت نگرفت. تعداد افرادی که حدود 14 نفر ظاهرن رأی دادن که اینها مطرح هستن، از این 14 نفر حدود 4 نفرشون اصلا ثبت نام نکردن، اما 10 نفرشون اومدن ثبت نام کردن. این عدد 10 یا 8 یا دار اینا ممکنه مقدار پایین بالا باشه. خب هر حزبی بس نظر خودش بده که چه کسی اصلا میدن، یا اگر در یه ائتلاف شرکت میکنه بس بگه که در اون ائتلاف مثلا چه کسی ما به اجماع رسیدیم به او. این نه در جریان اصلاح طلب، حتی در جریان اصولگرا یا جریان مستقل هم هست و حالا بهش میرسیم. این که شما از همین ابتدا میخواد وارد نقد چیز بشید، ما الان داریم تحلیل میکنیم که چرا این اتفاق افتاده. الان به هر حال برادران عزیزی در سطح شخصیت‌های ملی هستن، اومدن ثبت نام کردن، 10-12 نفرشون مربوط به همین جریان اصلاح طلب هستن. دومین جریان جریان نظامی‌ها هستن که 4-5 نفر از نظامی‌ها اومدن ثبت نام کردن، از دولت مستقر و دولت کنونی 4-5 وزیر و معاون وزیر و اصطلاح معاون اول رئیس جمهور اومدن ثبت نام کردن که گفتمان دولت فعلی رو در انتخابات آینده نمایندگی میکنن. از وزرای سابق قبل از این دولت هم حدود 6-7 نفر اومدن ثبت نام کردن که البته بعضیشون هم از نماینده های مجلس فعلی هستن. از نمایندگان فعلی مجلس 4-5 نفر اومدن، آقای قاضی‌زاده هاشمی، فریدون عباسی، آقای زاکانی، سید عباس نبوی، شمس‌الدین حسینی. از نمایندگان سابق مجلس هم 4-5 نفر اومدن و از دیپلمات‌ها 2 نفر اومدن و از رئیس سابق شما هم که آقای عزت‌الله سرگامی ایشون هم اومده ثبت نام کرد. و در صدر اینا 3 نفر یا 2 نفر بشه گفت که تقریبا این گروه هایی که اومدن ثبت نام کردن احتمال داره به نفع این 2 نفر برن کنار، آقای رئیسی هست و آقای لاریجانی. احتمالا اینها به اصطلاح به نفع اینها میرن که اون 2 قطبی یا رقابت شکل بگیره.
قبل از صلاحیت، تایید صلاحیت یا بعد از تایید؟
نه دیگه بعد از اون دیگه، بعد از اون اگه کسایی که البته قبل از اونم برای تقویت و ترویج یا کسایی هم که احتمال میدن که صلاحیتشون ممکنه رد بشه به نفع یکی از این 2 نفر یا 3 نفر یا 4 نفری که مطرح هستن کنار بره. یعنی ما در هیچ دموکراسی در جهان نداریم که یه رفع 100 نفر بیان کاندید بشن. رقابت یا 2 قطبیه یا 3 قطبیه یا 4 قطبیه، اصلا ما رقابت 10
الان که با 4 قطبی داریم دیگه.
بله
4 قطبی هست.
علت این که در دموکراسی جهان همچه اتفاقی نمیفته، البته اونا هم نامزدهایی که اونجا هستن دغدغه دیده شدن دارن، اما چرا نمیان؟ یه قانونی دارن، میگن که اگر کسی اومد کاندید شد، مثلا اگر 500,000 رای یا 1,000,000 رای کم به اصطلاح نیاورد، باز فلان قد جریمه برگزاری یعنی خرج انتخابات بده. لذا به خاطر این هیچ کس نمیاد ثبت نام کنه. اونایی که احتمال میدن که رأی بالایی دارن و تازه اونایی که احتمال میدن که از طریق احزاب و گروه‌ها مورد حمایت هستن به اصطلاح میان. حالا ما اگر بخوایم این صورت بندی رو بر اساس گفتمان‌های مفروض این انتخابات دسته بندی کنیم، اولیش همین گفتمان اصلاح طلبان هست، دومیش گفتمان دولت مستقر هست که اینها خارج از اون اومدن گفتن، ما گفتمان برخی از عناصر مستقل هست و اینها حالا در فرایند تبلیغات انتخابات ممکنه به نفع یکدیگر.
ممنون. حالا در طول برنامه راجع به چالش هاشون هم و اینکه در اون حزبی چه مشکلاتی دارن عرض کنم خدمت شما. جناب مظفری، شما هم نظرتون رو در مورد پرسشی که داشتم از منظر آقای اموالوی بیان بفرمایید. ضمن اینکه به هر حال ما می‌خوایم در این برنامه علاوه بر اینکه اطلاعات تازه‌تری رو به مردم میدیم، موازی رو هم که مطرح میشه خوب است مردم بیشتر اطلاع داشته باشن، چون یکی از سوالاتی که گاهی وقتا همه مردم دارن اینه که بالاخره برای مملکت میخوان چیکار بکنن. عرض کنم مسئله اقتصاد هست، مسئله سیاست خارجی هست و و. حالا این مربوط به بحث اصلی امروز ما نیست، اما چون تحلیل داریم میکنیم خواستم شما بیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو. برای اینکه زیاد وقتی نگیریم، شاید بعضی از موضوعات را بنده به صورت تیتروار رد بشم. ببینید، در قانون اساسی ما گفته هر کس که میبینه شرایط نامزدی ریاست جمهوری را داره میتونه بیاد ثبت نام بکنه، و افراد هم بعضی ها این شرایط را در خودشون دیدند و اومدن ثبت نام کردند. الحمدلله جامعه ما به بلوغ کافی رسیده و نسبت به چند دوره گذشته ثبت نام های کمتری را ما داشتیم، ولی این تعداد هم بسیار زیاد هست و شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری باید تغییر کنه. به هر جهت این قانون هایی که نوشته شده دست خود بشر نوشته شده و کمبودهایی و عیبهایی داره، ولی باید در فرصتی نوشته بشه که شایبه سیاسی بودن هم نداشته باشه. به هر جهت یه تعداد که اومدن ثبت نام کردن احساس تکلیف کردن، واقعا شرایطش را داشتن و برای مردم اومدن ثبت نام کردن. یک عده خاصی اومدن که از تریبون مجانی صدا و سیما بهره ببرن و حرفای خودشون را بزنن. یک عده دیگه اومدن که به هر جهت سپر بشن برای برخی از کاندیداها در مناظرات. یه تعدادی هم من اسمش را میگذارم به عنوان باجگیری آمدند. آمدند که ثبت نام کنن و از کاندیدایی که رأی آوری داره به نفع آنها برن کنار و بتونن سمت‌های دولتی را در قوه مجریه بگیرن.
حالا این باجگیری که شما میگید هر دو جناح هست یا جناحی
هر دو جناح هست؟
نه، هر چهار تا بگید. چهار تا.
ببینید، من قائل به این نیستم که ما چهار تا جناح داریم. ما دو تا جناح و دو تا گفتمان بیشتر نداریم.
پس اعتدال مستقل چی میشه؟
حالا خدمت شما عرض میکنم. ببینید، ما یک گفتمان اصولگرایی داریم، یک گفتمان اصلاح طلبی داریم، یک گفتمان اعتدالی هم که آیین دولت مستقر اومدن گفتن این گفتمان نیست، برای خودشون یه چیزی درست کردن به نام اعتدال، و یک عده‌ای هم به عنوان مستقل. ما اصلا ببینید مستقل مفهومی نداره برای ما. کاندیدایی میام میگه من مستقل اومدم. مستقل چی اومدی؟ این که نیست، باید بالاخره یک روش، یک ایده ای را شما داشته باشید. حالا ببینید، من حالا اگر فرصتی باشه نقدهایی هست هم بر اصولگرایی و هم بر اصلاح طلبی. حالا ادامه بدم که چرا افراد زیاد ثبت نام کردند. برای اینکه مطمئن نیستن از جناحشون اون کاندیدایی را که مد نظرشون هست تایید صلاحیت می شود یا نمی شود. با توجه به اینکه مطمئن نیستن، تعداد کاندیداهاشون زیاده تا بعد از تعیین صلاحیت ها یک تصمیم می بگیرن و به یک اجماعی هم برسن. ببینید، ما گفتیم که دوتا گفتمان داریم، یک اصولگرایی داریم، یک اصلاح طلبی. اصلاح طلبا با سازکار نهاد اجماع سازیشون اومدند که این نهاد اجماع سازیشون، منی به عنوان یک اصلاح طلب انتقاد فراوانی هم بر آنها دارم. انشالله آقای انبارلوی هم انتقاداشون از نهاد اصولگرایی خودشون میفرمایند.
نقد و همراه با راه حل بگیم خیلی خوبه.
ببینید، اصلاح طلب ها یک شورای عالی سیاست گذاری داشتند، اوغلای اصلاح طلب در اونجا جمع بودن، ریاستش یک فرد سیاست مدورز با اخلاق بود و توانست که 3 انتخابات را پشت سر بگذاره با مسالمت آمیز بدون کوچکترین خشونت و تخریبی و برنده هم بشود تا حدودی. تندروهای اصلاح طلب آمدن این شورای عالی سیاست گذاری را پاشوندن به هم و رسیدن به نهاد اجماع ساز. ما نگاه میکنیم میبینیم که گروه های اصلاح طلب در شورای عالی سیاست گذاریمون بودند، در نهاد اجماع ساز هم هستند. 15 نفر حدوداً داریم افراد حقیقی هستند. ببینیم در شورای عالی سیاست گذاری این افراد حقیقی چه کسانی بودند، در نهاد اجماع سازمون کی هستند. نهاد اجماع ساز ما بعضی از افراد دست خودشان میده دست افراد تندرو که به یک نتایجی برسن که نهایتش این هست که خدای نکرده بگن ما میخوایم انتخابات را تحریم کنیم چون کاندیدای اصلی ما صلاحیتش تایید نشده. این چه هست که یک متهمه، ببینید من دارم یه اصلاح طلب هستم در انتقاد میکنم از اصلاح طلبی خودمون، یک فرد متهم مجرم امنیتی را میان رأی گیری میکنند و شخصیتی مانند جناب دکتر عارف را میخوام بذارن کنار. ما میخوام به چه چیزی برسیم؟
پس درون حزبی اختلافات زیاده.
ببینید درون حزبی هست، ولی یه موقع است که ما میگیم یه اختلافی از قابل حل، یه موقع نهاد اجماع سازی تشکیل شده، 2 نفر میشینن تصمیم میگیرند که کاندیدای ما این هست، شما نهاد اجماع ساز رأی بدهید. در نهاد اصولگرایی هم همین هست، اصولگرایی هم تصمیم میگیرن که آقا یک نفر هست همه دیگه باید کنار بکشید. پس ما میبینیم گروه هاشون تصمیم گیرنده زیاد نیستن. از امروز هم ما شاهد انصراف ها به نفع کاندیداها خواهیم بود. تایید صلاحیت ها هم که 5 روز دیگه نتایجش آمد، موج انصراف ها با اون نیت خاص خودشون چی میشه؟ شروع میشه.
چه تعدادی انصراف میخوان بدن؟ میدونید شما؟
حداقل اون چیزی را که جناب آقای انبالویی فرمودن از 600 نفر 40 نفرشون میتونن که بگیم بیان تایید صلاحیت بشن در رقابت ها شرکت بکنن، حد اکثر اگر بمونند در جناح اصولگرا 4 نفر میمونند، در جناح اصلاح طلب
اسامی را اگه بگید خوبه برای اطلاع افکار عمومی.
ببینید
البته این نظر شماست،
نظر شخصی من این هست که اگر حضرت آیت الله رئیسی بمانند، اصلاح طلب ها اصولگرایانی که ثبت نام کردند کنار خواهند کشید و احتمال این که آقای جلیلی، آقای رضایی و آقای زاکانی بمونند هستش. در جناح اصلاح طلب اگر آقای جهانگیری صلاحیت ایشون تایید بشود، آقایان همتی، آقای شریعت مداری، آقای هاشمی، آقای آخوندی کنار خواهند کشید و چند نفری که به عنوان مثلا میگن آقا ما مستقل آمدیم، اونها خواهند مان و در لحظه آخر باز هم اونها چند نفرشون به نفع آقای جهانگیری یا به نفع آقای رئیسی کنار خواهند کشید. من اینها مشروط به این هست که اون افرادی که نام بردم صلاحیتش تایید بشه.
بله البته خوبه که این مسائل در درون احزاب این مسائل حل بشه. آقای لاریجانی چی؟ کجای کار این به هر حال حضور تشریف دارن؟
آقای انبالویی شما بفرمایید بعدش من
بفرمایید.
برای شما سوال لاریجانی
استفاده کردیم از منظر
شما. حالا کجا میدونید اینا ایشونه؟
ببینید آقای لاریجان، ببخشید جناب انبالویی من چی میکنم. ببینید از مدت ها قبل این شایعه پیش بود که دولت مستقر به دنبال آقای لاریجانی هست و آقای لاریجانی کمک کرد به دولت بعضی از مصوبات که مورد سلیقه دولت بود در مجلس به تصویب برسه و ظاهرا میگن که افرادی هم با بزرگان اصلاح طلب و اون تندروهای اقتصادی جناح اصلاح طلب دنبال آقای لاریجانی هم هستن. آقای لاریجانی فرد محترمی هست کار سیاست خارجی کرده، کار سیاست داخلی کرده، چندی دوله ریاست مجلس را داشته، مجلس را به درستی هم